بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 16 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بحث ما کجا بود؟ در جای تلاقی
روی پنجشنبه عروسی که هر هیچ خودش هم نمیدونه کجاست.
یکی بگه که
از که مستثنان گرفت
بفرمید آقا
چی کاری کردیم؟ بحث رو مسئله سالسه بود از مستثنیات بیع اعیان مجلسه
بله.
که اسیر یه نبی بود.
بله
از این مرازه رو بالا میتوزه
بکنم. آقای شیرویه فرمایید که محل نزاع چیست؟
در مسئله یه سوم اسیر یه نبی بود. اونجا بحث رونه اینه که اسیر عربی که حالا در از اون چند موردی که شما خواهی طرف زحمت کشید نوشتید، اونجایی که اسیر عربی جوشیده و دو سومش هم نرفته به وسیله یه آتش هم جوشیده، یعنی خودمون جوشنده بشه، در اونجا بحث رونه اینه که الان بین این اسیر عربی که جوشیده شده و ظاهرن اتفاقی هم هستش که این نجس شده، بحث این که جوشید نجس میشه، این روحای به اجرایی هست یا نیست. خود مرحوم شیخ به خاطر استصحاب اینجا میگن که به اجراییزه، بعد از اون به یه مناقشه اینجا میشه که جایز نیست و اینها، یه سری احکام روایات عام داریم یه سری روایات خاص داریم. روایات عام رو که رد میکنن اینجا کلن گفتن به خاطر اون سویی که قبلن گفتیم، و روایات خاص بوده این که رسیم سر روایات خاص تا روایات اینجا نقل شده که اگر این روایات خاص هم مرحوم شیخ بتونن رد بکنن به این جایز بود، چون روایات خاص و اون عموم خصوص دلایل بر من بود.
بله بسته شما درد نکنم. عرض کردیم که همطور که ایشون فهمیدن ما هر اسیر عنبی که غلیان پیدا بکنه محل بحث ما نیست. اسیر عنبی که بر اثر جوشیدن به واسطه آتش غلیان پیدا بکنه، در حالی که میشود این عیبش رو برطرف کرد، آیا تو اون حالت معاملش جایز است یا جایز نیست؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ به خاطر ملازمه بین مالیت و جواز معامله میگه همین که استصحاب مالیت بکنیم استصحاب جواز معامله هم میشود. خب میدونید چون استصحاب اصل مثبت حجت نیست، ایشون جواز معامله رو استصحاب نکرد که بگه قبلا معامله صحیح ببخشید، ازش این رو برداشت نکرد که خب چون مالیت دارد پس معاوضش هم صحیح هست، پس معاوضش صحیح است، از استصحاب به دست نیامد. از چی به دست اومد؟ از قاعده کلی که در ذهن شیخ بود که ملازمه وجود دارد، هر جا مالیت وجود داشته باشد معاوضه هم جایز است. لذا اگر کسی این اشکال رو به شیخ بکنه که استصحاب اصل مثبته، جوابش اینه که ایشون نخواست این نتیجه رو از استصحاب به دست بیاره. بعد از اینکه بیان کردیم ادله رو، ایشون فرمودن که ظاهرا اختلافی در این مسئله وجود نداره الا بیان مصباح الکرامه در این مسئله، که مفتاح الکرامه که ادله عمومات رو بیان کرد که جوابشو دادیم. جواب ما از عمومات چی بود؟
به قول مطلق بیان شده.
خب به قول مطلق
نهی از چی کرده؟ نهی از مثلا با بردنش کرده توی اون حالت.
نه او شیعون سلام آقا سلام آجورا رو سف زده بودید آجا آتوس
چی
بزنم؟ هیچی بفرم چون من دیر روزم اومدم
نه دیگه آجا 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 آجا
بله بفرم
سر درد دارم آشان اونجا بستر اون چیزایی که قابل تطهیر نیستن
بله سلام بله همینجور پس عمومات رو اینجوری جواب دادیم که خدمت جوارزم که این عمومات شامل جایی که نجاست قابل زوال است نمیشود این عمومات شیء من وجوه نجس به ذات و شیء که قابلیت طهارت نداشت حالا رسیدیم به ادله خاصه که سه تا دلیل رو بیان کرد یک دلیل که بهترین دلیلم همین بود و انقلاب فلا یحل بیعه که اگر اسیر نبی قلیان پیدا بکند بیعش حلال نیست و روایت دوم که گفته بود قبل از شراب در حالی که حلال بود اگر فروخته می شد اشکالی ندار که انه خب شما ناظر به عمومات دارید میگید یا ناظر به روایت خاصه میگید ناظر به روایت خاصه حرفتون درسته یعنی بعد اگر این روایات خاصه وجود داشته باشه بله دیگه فایده نداره شما استصحاب مالیت هم که بکنید روایت میگه که معاملش باطل
ما از این روایات میتونیم استفاده بکنیم برای استنباط حکم شرعی نمیتونیم استفاده بکنیم یا باید عمومات باشه یا خاصه باشه
نه فرق میکنه دیگه خدمت دارزم عمومات که تو همین مورد خاصه ما وارد شده یعنی گفته همین اسیر اگر غلیان پیدا بکند خرید و فروشش اشکال داره خب ولی عمومات تو مورد خاصه ما واقع نشده یه پله عقب تره شما باید اطلاقش رو ثابت بکنی تا بتوانی در ما نحنفی استفاده بکنی خب از اسمش هم معلومه دیگه عمومات ولی در این حال اگر اطلاق عمومات ثابت بشود یا دلالت موارد خاص ثابت شود حرف شما درسته
ما مونه لافراد استفاده میکنیم برای که این سرک شد که روایت نداریم استثاب جاری میشه
بله دیگه یعنی اگر اطلاق روایات رو نپذیریم که نپذیرفت محروم شیخ و این روایات خاصه هم بهش اشکال داشته باشیم که حالا باید ببینیم چه اشکالی داره
من دارد شیخ از سوره من از روایت آمه دیگه این داره میگه ما به عنوان ذات شیء میگیریم پس
اطلاقش رو قبول نداره دیگه یعنی قبول ندارد که هر نجسی ولو قابلیت تطهیر داشته باشد
خلاصه این روایت رو عامش پس این خود به شرعی خودمون داشت هستیم که عدم جواز معامله است رو ثابت میکنه دیگه
نه این عمومات ناظره به حرمتشه میگه وقتی شیء من وجوه نجس باشد یا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه داره بحث و حرمت رو بیان میکنه
بله وقتی این مورد ما واقع نمیشه این عام پس ما اینجا روایت نداریم پس مفهوم گیری
نمیتونیم
بکنیم که
حرمت
نداره پس به جواز
نه اصلا لازم نداریم برای جوازش به مفهوم گیری روایت چون قاعده اولیه میگه طبق قاعده هر چیزی مالیت داره جواز معامله هم داره
بله نیاز ما استثنا نداریم
خب نه مالیتش از کجا استفاده کردیم حالا نکته دوم که میخواستم بگم همین استصحاب اصلا حکم استصحاب نکرد که همین توضیحی که دادم همین بود اتفاقا اصلا مرحوم شیخ حکم رو استصحاب نکرد که حالا شما اصلا بخواید اشکال بگیرید که شما اطلاقات رو گذاشتید کنار با استصحاب اومدید مقابله حکمی که عمومات میگفت ایستادید. نه، مرحوم شیخ موضوع رو استصحاب کرد، میگفت ما الان فقط شک در مالیتش داریم، شک در مالیتش داشتیم استصحاب کردیم، مالیتش اثبات شد، خود به خود حکمش آمد، هر چیزی که مالیت داشته باشد جواز معامله داره. که جلسه قبل اینو عرض کردم که بعضی همین ملازمه رو قبول ندارن، مثل مرمای خویی که لزومن هر جایی مالیت داره جواز معامله نیست.
که چی؟ موضوع
واحد باشه
دیگه
قرض حاصله
دیگه.
خب
نه،
یعنی
ما مدرک رو استصحاب
کنیم بعد بعد ثابت و حکم رو میاریم. الان چه مثال داریم که موضوع باشه ما که بیاریم هیچ. خب بله، همونطور که آقای طلابه گفتن اگر این روایات قابلیت استناد داشته باشد حرف شیخ قابل خدشه است، چون ولو شما مالیت رو هم ثابت بکنی و طبق قاعده عمومی هر جا مالیت داشته باشد جواز معامله است، ولی روایت وقتی نهی میکنه دیگه دلیل خاص داری. بله، ادله عام رو رد کردیم، گفتیم اینها اطلاقش این مورد رو شامل نمیشود، یا لاقل ظهوری تو این نداره، واقعا هم ظهور نداره. وقتی میگه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ظهور در این ندارد که حرام به هر نحوی که بود، نه نقض غرض پیش میاد، خدا خیلی چیزا رو حرام کرده ولی ثمنش حرام نیست.
در
مفهوم
بیان
چیه؟
چه مفهومی؟
روا ان الله
از این طرف نقض غرض میشه،
به خاطر که حرام های ذاتی رو خرید و فروشش جایز
نه، حرامی ذاتی رو
بله حرم ثمنه.
اصلا معیتش چجوری بس چجوری؟
نه، حرم منفعتم مقصوده دیگه، اینو توضیح دادی. روایت در مقام بیانی اینه که جلوی ترویج استفاده از حرام رو در منفعت حرامش بگیر.
اینا نمیخواد حرام انجام بده.
پس دیگه در مقام بیانی
خمر رو پیش
میاد. چی؟
منفعت حلال از خمر.
منفعت مقصودش حرام. روایت میخواد جلوی اینو بگیره، ولی شما یه جای دیگه استفاده میکنی، ولی چون ترویج عمومیش برای خوردنه خرید و فروشش مفسده آور. ولی گل اینجوری نیست.
خود این اصیل عربی هم ترویج برای خوردنه.
آره، ولی قابلیت تطهیر داره.
خمر هم قابلیت تطهیر
نداره.
خمر تبدیل به سرکه
میشه. نه، خمر فی نفس چیز نمیشه.
اونم فی نفس نمیشه.
نه، خمر رو چطوری سرکه میکنه؟
نه،
خمر، حالا این اونایی که اهل فنن بهتر میدونن، ولی خمر اگر این ظرفی که میخواد سرکه بشه، ما قدیما مادر بزرگامون که از این دبه ها درست میکردن تو این 40 روز درش رو باز نمیکردن و بعد خود به خود به سرکه تبدیل میشد، اگر این درش باز میشد و هوا بهش میخورد دیگه قابلیت تبدیل به سرکه رو نداشت. خب یعنی وقتی خمر شد، وقتی خمر بهش صدق کرد دیگه سرکه نمیشد. بله قطعا اگر خمر هم این قابلیت رو داشت که تبدیل به سرکه میشد همین حکم در
خمر تبدیل. اصلا موضوع داریم تو فقه فراوان که تبدیل خمر به سرکه.
آره خب نکتش همینه دیگه، یعنی تو اون 40 روزه که داره اون چیز رو طی میکنه، یعنی این
خمر جوشیدن یا
نه، حالا من که روندشو خیلی
فکر میکنم نه، اصلا خمر شده، الان خود خمره.
بله خمر شده،
درش هم باز کرده، در باز کرده، بعد کلا همون تبدیل به سرکه میشه، همون خمره.
حالا بعد موضوع شناسی کرد، من الان حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم اینجوری نیست، یعنی اونم که دارن صحبت میکنن تو همون حالتیه که هم قابلیت سرکه شدن دارد هم قابلیت خمر شدن دارد، یعنی همون وقت خمره، همون وقت که الان 20 روز گذشته خمره، واقعا خمره، ولی این همین تو همین حالت 40 روز دیگه به سرکه تبدیل میشه. اینم مثلا نیت کرده خمر بکنن ولی بعدن از نیتش برمیگرد. نکته ای که وجود داره اینجا همینه که اگر این روایات روایاتی باشند که بشود به اینها استناد کرد، دیگه نمیشه به استصحاب مالیت موضوع اون حکم رو تثبیت کرد. جوابی که مرحوم شیخ از این روایات خاصه میده، میفرماد که حالا البته یه سری اشکالاتی وجود داره که مرحوم شیخ بهش نپرداخت، یکیش همین که مشهور ازش اعراض کردن. خب مرحوم شیخ فرمودن که هیچ اختلافی نیست الا همین یه اختلاف، همین دلیل کفایت میکنه که این روایات اصلا مورد توجه مشهور واقع نشده و یه نکته خیلی مهمیه، اگر شهرت باعث تأیید سند نشود ولی اعراض مشهور باعث عدم حجیت سند میشود. چرا؟ چرا؟ متوجه شدی چی گفتم؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر ما قبول نکنیم که شهرت عملی، ببخشید شهرت فتوایی، شهرت فتوایی باعث جابر ضعف سند باشد، اگر این رو نپذیریم، ولی باید بپذیریم که اعراض مشهور موجب ضعف سند می شود.
چرا؟ اعراض مشهور
چه فرقی وجود داره؟
اعراض مشهور قابل دسترسیه؟
بله دیگه، الان همینجا مشهوره.
چرا اعتبارش نرسید اصلا؟ مشهور تا میتونه روایتش
نرسید، به دست صاحب مفتاح الکرام رسیده، بعد از مثلا هزار سال به دست اونا نرسیده.
یکی
دو باشه،
مشهور بودن، مشهور
رو نمیشه که مثلا یکی مثلا چهار دست بهش برسه. این روایت رو باید از کجا رسیده؟ روایت تو کتب روایست دیگه، این سه تا روایت دیگه معنا نداره که به دست اون ایشون رسیده باشه به دست قدما نرسیده باشه. بخواد بفهم نه بفهم
خاطر اینکه اعراض مشهور نیازی به مثل جابریت نیازیست که بگید به این روایت استناد کردن، این همین که به این را یه فتوای دیگه دادن یعنی به این عمل نکرده.
خب نکرده باشه، چرا سنده روایت رو ضعیف میکنه؟
خاطر اینکه این روایت هست، میگن روایت صحیحه،
اینجوری میگه روایت صحیحه،
مشهور باشه عمل نکنن سندش کاسریه باشه، کاسریه.
چرا چرا این اتفاق میفته؟
خاطر اینکه این روایت اگر صحیح بود در نزدشون باش عمل میکنن.
خب نزد اونها صحیح نیست، ارزمو
مشهور
نه، ارزمو توجه کنید، یه وقت یکی کسی میگه من شهرت رو اصلا فی نفس قبول ندارم، نه جابر میدانم نه کاسر میدانم، خب اون تکلیفش. یه وقت هم یکی میگه من شهرت رو قبول دارم، هم جابر میدانم هم کاسر میدانم، اینم یه حرف. اما یه نفر میگه نه من شهرت رو جابر نمیدانم ولی کاسر میدانم. خب میگم این قابل بیانه، اون دوتاش که منطقیه، یعنی اگه یه طرفشو پذیرفت اون ورش هم بپذیر، یا اگه یه طرفشو نپذیرفت اون ورش هم نپذیره، ولی آیا تفصیلش قابل بیانه که بگه من قبول ندارم که جابر ضعف سند باشد؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا معلوم نیست به این روایت عمل کرده باشند مثلا، ثانیا فی نفس شهرت ظن متاخمه به علم نمی آورد، از این صحبت. ولی میگه در این حالی که اون ورش رو قبول نمی کنم این ورش رو قبول میکنم، اعراض اونها رو کاسر زن کاسر سن.
بالاخره استناد قوی اگر مشکلی نداشت مشهورش عمل میکردن، چرا عمل نکردن؟
خب این حرفو توی چیزم میزنیم دیگه، تو جابریت هم میزنیم، میگیم این سند ضعیف، اگر مشکل داشت که مشهور بهش عمل نمیکرد. این حرفی که شما میزنید تو دو طرف جاریه، یعنی یا باید روم یه روم بشه یا زنگ یه زنگ.
حالا تو بحث چیزه، یعنی اون جایی که میخواد کاسر باشه ظاهرا چیز داره، آدم را اطمینان میده.
آفرین آفرین،
اون طرف
احسن
نکته ای درست. مثلا شی تقریم درست درست تجمیزون و اینا،
نه نه طبق
از اینو میدازه، یعنی چنگه زن کم میشه.
نه ببینید، وقتی ما میخواییم خبر واحد رو حجت بکنیم، خبر واحد یعنی برای ما اطمینان به حکم واقعی میآورد، حتی اگر انسدادی نشویم. تو انسداد که خیلی واضحه، حتی اگر انسدادی نشیم انفتاحی هم بشیم، یه جایی که اطمینان برامون حاصل نشود یا باید به اطمینان دیگران مثلا زن نوعی رو حجت بدانیم ولو زن شخصی نیاورد، یا زن شخصی رو بدانیم که دو حالت که خارج نیست. اگر زن نوعی رو که خیلی ها زن نوعی رو حجت میدونن تا زن شخصی، اگر زن نوعی را حجت بدانیم، خب برای اینها زن ایجاد نشده ولو سندش هم قویست، ولی زن نوعی ایجاد نشده. درست شد؟ لذا وقتی مشهور همگی از یک روایتی اعراض میکنن، نمیشه بگی شاید ندیده باشن،
چون همه زن شخصی ندیده باشن.
چی؟ اشکال نداره دیگه، مجموعه اینها میشه زن نوعی.
مجموعه
فقه هم زن نوعی؟ نه، برای ما زن نوعی میآورد. ممکنه برای شخص من زن بیاورد، ولی زن نوعی، زن فرق زن نوعی و شخص چیه؟
قالب افراد.
آره، قالب افرادی که اهل این قابلیت رو داشته باشن دیگه. اینجا فقه ها منظوره دیگه. فقه ها از این روایات همچی زنی به این حکم پیدا نکردن. لذا اصلی ترین اشکال این روایات همینه که اصلا
زن نوعی زن
خواهی هم باشه،
چون که ما بیاد عرف دیگه جامعه
مردم، مثلا علمانی که مثلا سخیان نگاه، اشکالی نداره، اشکالی نداره، متناسب دیگه. یه جایی موضوع شناسیه، بله نظر عرف هم اشکالی نداره. یه وقت استنباط حکمه، خب استنباط حکم رو باید فقیه انجام بفهم. خب پس اصلی تنی اشکالش که مرحوم شیخ بهش اشاره نکرده همینه که اصلا این روایات مورد اعراض مشهور واقع شدن. اشکال دومش هم اشکالات سندیست، منتها مرحوم شیخ چون بنای بر این ندارد که به این مسائل بپردازد، وارد اشکالات سندی و اینها نمی شود. ایشون می فرماد که این روایات که فرموده و انقلاب فلا یحل و بیعه، وقتی میذاریم در کنار مواردی که حضرات معصومین اجازه دادن، جمع بین اون حامل جاییست که به مشتری خبر نداده باشد. یعنی حضرت داره میگه اگر جوشید و به مشتری خبر ندادی که خدمت دارزم که این جوشیده، بیعش حلال نیست. ولی اگه به مشتری خبر دادی و فهمید که این رو که از شما گرفت باید بره به جوشونه تا دو سه بامش بره، در این صورت اشکالی نداره.
این تو روایت هست یعنی؟
بله؟
اینا تیکه هایی از روایت باید باشه دیگه.
بله بله، البته
چیزهایی باید نبود که این در نمیاد.
احسن،
اینا در نمیاد چیزی.
بله، از اینا در نمیاد. مرحوم آی خویی هم همین نکته رو گفته که اصلا روال روایات در مورد قلیان معمولی است، اصلا ربطی به آتش نداره. داره میگه که و انقلا، یعنی اگر اینقدر گذاشتی کنار که شروع کرد به قلقل کردن، فلایا این دیگه به درد نمیخوره، باید بذاری. اینو در اعداد روایات خمر رو بردن اصلا این روایات. لذا مشهور، یکی از نکاتی که میخواستم بگم اینه، مشهور به این روایت اتفاقا توجه کردن، تو این مورد بهش توجه نکردن. یعنی این نیست که ندیده باشن، تو خانه به همین روایت تمسک کرد. اون بعدی هم که میفرماد اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأس، که این اصلا خیلی واضحه. دیروز هم یکی از دوستان گفت که اصلا در مورد خمره، فرمود اگر در حالی که خمر است بفروشی، خب این ربطی به ما نهنفی ند. سومی هم که اصلا نیازی به توضیح نداده، گفته فلا خیرفی. خب فلا خیرفی لزومن به معنی نیست که بیعش جایز است یا بیعش جایز، بله در این حالت خیری هم درش وجود نداره. من اینو بخونم و بعد جواب سوالات دوستان رو. اما الادلت الخاصه، آقا معلومه کجا رو میخونم؟ نه آقا میگم من صفحه چندو میخونم؟
63 هم نیست که جا
63 هست؟ اما الادله خاصه فهي مسوقه للنهي عن بيعه بعد القليان نذير بيع الدبس والخل من غير اعتبار اعلام المكلف. اما ادله خاصه دلالت بر عدم جواز بعد از قليان میکند، نه جواز مطلق، مثل فروختن شیره یا سرکه که فروختنش نیازی به اعلام کردن به مکلف ندارد. یعنی از بیع بدون اعلام به مکلف نهی شده نه مطلق. و فی الحقیقه هذا نهی فی هذه الروایات کنایتون ان عدم جواز الانتفاع ما لم یذهب ثلثا. در حقیقت این نهی کنایه از این است که استفاده از اسیر نبی تا زمانی که دو سومش نرفته جایز نیست. فلا یشمل بیعه به قصد تطهیر مع اعلام المشتری نذیرم بیع و ماء نجس. رضا شامل موردی که بیع اسیر به قصد تطهیر و با اعلام به مشتری انجام می شود نمی شود، مثل فروختن آب نجس که شرطش اعلام به مشتری است. حالا جلوترم عرض خواهیم کرد تو دهن متنجس این خیلی شفاف در بحث اعلام به مشتری روی بحث مفصلی میکنیم روایت چم میاریم. دهن متنجس رو چیکار میکنن؟ نه میسوزوننش دیگه، ولی وقتی بهش بگی دیگه نمیخوره. آخه اون استفاده محللش دوگونه است، یعنی هم خوردنش شیوع دارد هم سوزاندنش شیوع دارد. بذار وقتی بهش میگی میاد میبینه که خیلی اتفاق میفته. شما میرید دم مغازه میبینید که فرض کنید که گوجه ها رو خیلی ارزون میدن، حالا این اصلا بحث نجاست نیست، خیلی گوجهش ارزونه. اگه بهش بگی که زیرش خرابه برای رب استفاده میکنه، ولی شما میگی که فرض اولیش خوردنه دیگه، میبره مثلا برای خوردن استفاده، میگه اگه بهش بگی اشکال نداره، بهش بگی که این زیرش خرابه، ولی اگه بهش نگی و ارزون بهش بفروشی، ارزون بهش فروختی یا ولی بهش هم نگفتی، این اشکال پیدا میکنه، چون اون فکر کرد که گوجه خوردن رو ارزون خریده. و به جمله فلو لم یکن الا استصحاب المالیه و جواز بیعهی کفا. به طور کلی اگر هیچ دلیلی نداشتیم که دلیل هم داریم.
الان چون اینجا عرضیه و ذاتی نیست نجاستش، این باعث میشه ما بتونیم بفروشیم مثلا یه چیزی ذاتی نجس باشه اما منفعت محلله داشته باشه،
بازم اشکالی نداره. طبق مبنای شیخ اشکالی نداره،
یعنی ما حتی اون صفتی که شما گفتیم باید هستش تیک بخوره تا مثلا هوا بشه، هم ذات شیخ باشه هم محلله داشته باشه هم منفعت محسوب.
بله طبق مبنای شیخ. البته طبق مبنای مشهور نجاست فی نفس مشکل دارد. الان شیخ طبق مبنای مشهور داره میگه، طبق مبنای مشهور که نجاست رو مانع میدانن، میگه اون نجاستی که مانع از این نیست، وگرنه طبق مبنای خودش حتی اگر نجاست هم داشته باشد موضوعیتی ندارد. یه نکته دیگه هم که مبنای شیخ ادله جواز بیع اسیر عنبی اذا قلا رو دیگه ذکر نکرد، وگرنه ادله خاصه ای وجود داره که جا داشت اینجا میگفت اگه این سه تا روایت هم بپذیریم در مقابلش خیلی روایات دیگری داریم که دیگه اونا رو بیان نه. اصلا برای همینم هم میفرماد میگه اگر هیچ چیزی نداشتیم الا استصحاب مالیت و جواز بیعش، این جواز بیعش ناشی از روایات میفرماد که کفایت. نه 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 میخواستم بگم اینجا طبق منفعت محلله پیش نره،
اینجا رو نمیگم که ذاتش هم نجس نیست، عرضی نجس شده اما منفعت محلله نداره اونجا که بهش دیگه حلال نیست، قابل تطهیر نیست دیگه اونجا. نه اصلا نه ذاتش نجس نیست، عرضی نجس شده اما منفعت محلله نداره. چطور؟
خب حالا آفر اینو تو مکاسب نوع دوم بحث خواهیم کرد که چیزی که فایده ای ندارد یا فایده حرام داشته باشد، بحث نجاستش دیگه مطرح نیست، اینو میرن تو مکاسب های بعدی که بحث خواهیم کرد.
این یه دلیل خاص برای همینجا هستش، یعنی این بحث این که ذاتش نجس نباشد، خلاصه این از نجاست از ذاتش نباشه نمیشه همه جا استفاده کرد در آن که بگیم پس
بله حلال. فقط مکاسب نوع اول اونجای مبنای مکاسب نوع اول که مرحوم شیخی مبنا رو خودش نمیپذیره، ولی طبق مبنای مشهور این رو بیان میکنه که نجاست رو فی نفس ما نه بدانیم. حالا هم طبق همین پیش میره، میگه حتی اگر نجاست رو فی نفس ما نه بدانیم، این نجاستی که قابل تطهیر است رو شامل نمیشود. اگر کسی اصلا نجاست رو مانع نداند که اصلا این میشه سالب به انتفاع موضوع. خب بعد از این که مرحوم شیخ در بیان مؤیدات فرمودن که ما میتوانیم از همه کسانی که متعرض این مسئله نشدن ولی در بیان شرط نجاست این رو بیان کردن که قابلیت تطهیر نداشته باشد، میتوانیم به همه اونها نسبت بدیم که پس منظورشون این بوده که این مورد رو جایز میدانیم، یه همچین مفهوم میگرفت. اما در ادامه یه کلامی از محقق ثانی ذکر میکنه که دیگه ایشون همچین مفهومی نمیشه از کلام ایشون گرفت و یه مقداری نقض اون کلام قبلی خودشونه که گفت هیچ اختلافی در این مسئله نیست. البته نه اینکه نقض بخواد بکنه، میخواست بگه در مقابل این همه کسانی که یا اشاره نکردن یا قائل به جواز شدن، حالا یکی دو موردم داریم که اینها قائل به عدم جواز شدن. اول محقق ثانی یه عبارتی از کلام علامه میاره، یه اشکالی بهش میکنه، بعد جواب میده و در مرحله چهارم خودش دلیل عدم جواز اسیر عنبی رو میاره. اون روایت، اون عبارتی که از علامه میاره اینه که معامله یه چیزی که نجاست برش عارض شده در صورتی که قبول تطهیر نکنه، تطهیر کند اشکال ندارد. خب این عین اون چیزیست که مرحوم شیخ بهش تمسک کرد که وقتی همچین قیدی رو بیان میکنن مفهوم میگیریم بلکه ایشون منطوق کرده، گفته اگر قبول طهارت بکند دیگر اشکال نداره. الان محقق یه اشکالی کرده، میگه لازمه این حرف شما اینه که اسباغ متنجسه، رنگ هایی که نجس شده و اینها قابلیت تطهیر ندارن، یعنی از اون طرف محقق از ایشون مفهوم گرفته، گفته وقتی شما میگید نجسی که قابلیت طهارت دارد اشکال ندارد، یعنی نجسی که قابلیت طهارت ندارد اشکال دارد. ایشون میگه پس رنگی که نجس شده چون قابلیت طهارت ندارد جایز نیست.
تخصصا خارج از
بله، چرا تخصصا؟
اینکه اصلا منفعت معاملهش خورده نیست اصلا.
بله، حالا این اشکال، این جوابیه که شیخ انصاری میده، ولی خودش جواب داده به این اشکال خودش، گفته که چرا، یعنی خواسته در همون فضای کلام علامه این مثال نقض رو جواب بده، گفته چرا وقتی خوش شد میشود تطهیرش کرد، یعنی وقتی باش رنگ کردن دیوار رو و بالاخره یه روزی خوش شد این رنگ دیوار، اون وقتی آبی بهش بگیرن و پاکش بکنن. بعد از این بیان جواب اشکال میگه حالا اسیر یا مثل اسیر، حالا اون مواردی که گفتم، وقتی نجسن خرید و فروشش در حال نجاست حتی برای کافری که آن رو حلال میداند اشکال داره. بعد استناد کرده به این آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و چون بالاخره ما یه قاعده ای داریم در مورد بعد یه قاعده ای داریم نسبت به کفار که کفار مثل مسلمون ها همونه که مکلفه به اصول هم مکلفه به فروع هم هستن، و اگر این قاعده رو بپذیریم اونم به خاطر تک تک نمازهایی که نخونده عقاب خواهد شد، اگر چه نمیتونه بخونه هم باطله، ولی عقاب الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اگر کسی کاری بکند که خودش ممتنع بشود از انجام کاری، نتونه یک کاری رو انجام بده ولی با اختیار خودش کاری کرده که نتونسته اون کار رو انجام بده، منافاتی با اختیار نده. اینو تو قواعد کلامی خیلی ازش استفاده میکنیم که مثلا میگیم که طرف وقتی نمیدانسته اصلا تو اسلام نمازی هست، روزه‌ای هست، میگن خب میتونسته بره تحقیق کنه. نمونه واضحش الانیه که یه اتفاقی تو فلسطین افتاده، خیلی ها رفتن تحقیق کردن و با قرآن آشنا شدن. خب این قرآن در دست رسشون بود، قبل از اینم میتونستن، قبل از اینم اتفاقاتی تو این عالم افتاده بود که میتونستن برن. حالا البته یه بخشش رسانه‌ای شده، قطعا خیلی ها قبل از اینم رفتن و پیدا کردن. لذا ایشون میفرماد که این آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان خدمت دارم عمومیت داره، شما حتی به مستحلش هم نمیتونی بفروشی. ولم اعثر علی من تعرض للمسئله صریحا ادا جماعت من المعاصرین، من پیدا نکردم کسی که صریحاً متعرض این مسئله شده باشد. لذا چون صریحاً نگفتن همون مفهوم گیری ما رو میشه از نعم قال المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد. البته یه مقداری کلام محقق مبعدم هست چون ربطی به مسئله ما نداره، ولی چون انتهاش بحث اسیر نبی رو گفته مرحوم شیخ این رو ذکر کرده. فی دیل قول المصنف ولا بأس به بیع ما عرض له تنجیس مع قبول تطهیر، که اینم خوب بود شیخ خودش همونجا می آورد که علامه اصلا تصریح میکنه که فروش آنچه که نجاست بر او عارض شده در صورتی که قابل تطهیر باشد اشکالی ندارد. بعد الاستشکال، بعد از اینکه خودش اشکال کرده به لزوم عدم جواز بیع الاسباق المتنجسه به عدم قبولها تطهیر، و خب بعد از اینکه اشکال کرده که لازمه سخن مصنف این است که بیع رنگهای نجس به علت اینکه قبول طهارت نمی کنه جایز نیست.
مثلا خودش جایز نیست،
من توضیح دارم اصلا. بعد از اینکه اشکال می کند و دفع ذالک به قبولها، و بعد دفع میکند این اشکال را به قبولها لهو بعد الجفاف، بعد از اینکه خوش میشود قبول طهارت میکند. بعد از این مطلب گفته ولو تنجس العصیر، حال اگر آب انگور نجس شد و نحوهی فهل یجوز بیعه علی من یستحل فیه اشکاله، آیا می شود به کسی فروخت که آن را حلال می داند یا؟ ثم ذکر ان الاغوا العدم، گفته نه حتی به او هم نمی شود فروخت. وقتی به او نمی شود فروخت به مسلمان به طریق اولا نمی شود فروخت. لعمومه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مرحوم شیخ انصاری می فرماد که اگرچه ظاهر کلام محقق ثانی این است که ایشون قائل به عدم جواز معامله اسیر شده، اما این قول ایشون با قول به جواز ما منافاتی نداره، چون محقق داره میگه فروش اسیر به کسی که میخواهد بدون از بین بردن دو سومش از آن استفاده کند درست نیست. خب ما هم همینو گفتیم، ما هم گفتیم اسیر اینه، لذا برده سر مستحل، لذا این اولویتی که گرفتید اولویت اشتباهی بود. مستحل فرقش با ما اینه که او بدون از بین بردن دو سوم ازش استفاده میکنه، ما با از بین بردن دو سوم ازش استفاده. لذا ایشون میگه فروش اسیر به مشتری بدون اعلامش یا اصلا برای کسی که فرقی براش نمیکنه که حرام باشه یا حلال باشه بله اشکال دارد، ولی اگه اعلام بکنید که حرف ما بود اشکالی دیگه متوجه نیست. بعد میفرماد تو کلام خود محقق هم قرینه داره، یک همین که کافر مستحل فرض کرده که خب اگر میخواست قائل به مطلق عدم خرید فروش اسیر بشود دیگه لازم نبود کافر مستحل رو بیان بکنه. نکته اون بالا فهمیدن که الان من یستحلو دیگه، آخه دیگه کافر فقط حلال میدونه دیگه، مگر که دیگه غیر از اینم نمیشه بگی. بفرمایید یکی کسی
مسلمونی باشه تو بگی؟
نه نه، مسلمونی باشد که حلال میداند که آره اون که
همه یکی هم چونه که الان من یه هستر نصف انصاری
یه لحظه من اینو بگم اون بعد عرض شما معیده دومش هم اینه که اصلا به روایات منهیه از اسیر عنبی اشاره نکرده، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان رو اشاره کرده. پس معلومه که داره جایی رو بیان میکنه که بدون علم به او میفروشی و او گناه میکند با این مسئله. و ظاهر انه، این فقط نکتش تو اینه که مرحوم شیخ قبلا هم اینو گفتن، یه مهارت خاصی در این که فهم کلام فقها رو انجام بده و صرف این که ظاهر کلام یه فقیهی مخالفه ازش برداشت خلاف نمی کنه. و ظاهر چون یه ادعایی کردیشون، گفت کسی رو پیدا نکردم ادعای خلاف کنه، ایشون ظاهر کلامش ادعای خلافه، میگه اینم ایشون هم مخالف ما نیست. و ظاهر انه او اراده بیع العثیر لشرب من غیر تسریس، چطور؟ کما یظهر من ذکر المشتری، این مطلب رو میشه از ذکر مشتری که گفته مستحل، غیر از اینکه آجا مستحل یه اصطلاحه، یه اصطلاح فقهی است که برای کافر مستحل به کار میره. بله، یعنی عبارت چیزی نیست، تحت لفظی نیست که بگیم هر کسی که حلال میشمارد، نه، یه اصطلاح فقهی است که فقط برای کافر به کار میره. و دلیل، دلیلش هم فلا یطهر منه حکم بیعی الا من یطهره، پس از کلام محقق هم برداشت نمی شود که کسی که میخواهد آن را تطهیر کند، لذا این مسئله اجماعی است، به اجماعی بودن هم ضربه ای وارد نشود. خب شما سوالتون
چیه؟
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.